نستعین انه خیر و ناصرن و معین. سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید بزرگوار حاضر در جلسه، خصوصا ارائه دهنده محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکسایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و همینطور سلام عرض میکنم خدمت اساتید و محققانی که به صورت مجازی مهمان نشست جایگاه دولت کارآمد در آراء فقهی فقهای امامیه با تاکید بر آراء امام خمینی رحمت الله علیه هستند. کارآمدی اگرچه از مفاهیم جدیده، اما تعریفش به نحویه که باعث میشه یک مفهوم تقریبا نسبی بشه. یعنی ما وقتی تعاریف کارآمدی رو کنار هم میگذاریم، میبینیم که ماحصل این تعاریف اینه که کارآمدی نیل بهینه به اهدافه. یعنی نظام سیاسی اولا باید اثر بخش باشه و به اهدافش برسه، و ثانیاً چگونگی رسیدن به هدف و بازدهی بالا هم شرط لازم کارآمدیه. خب اینجاست که کارآمدی یک مفهوم نسبی میشه، چون اهداف و چارچوب عمل هر حکومتی متناسب با ارزش‌های همون حکومته، و بنابراین کارآمدی هر حکومت هم متأثر از ارزش‌های همون حکومت میشه. در نتیجه کارآمدی در نظام اسلامی هم با توجه به جهانبینی و تعالیم اسلامی یک معنای خاصی پیدا میکنه، و لازمه که ما تأثیر جهانبینی اسلامی رو در تعیین اهداف درست و تعیین شیوه درست رسیدن به اهداف مشخص بکنیم، و در نهایت با توجه به جهانبینی اسلامی به تعریفی از دولت کارآمد برسیم. خب در جهانبینی اسلامی هم تعیین اون بخش از اهداف و شیوه های رسیدن به اون اهداف که به بایدها و نبایدهای شرعی برمیگرده، اینها بر عهده فقه. بنابراین برای رسیدن به تعریف جامعی از دولت کارآمد، تبیین دولت کارآمد از دیدگاه فقه هم لازمه. و خب طبیعیه که اولین قدم هم در تبیین دولت کارآمد از دیدگاه فقه بررسی ادبیات فقهی در این رابطه است، و شناخت این موضوعه که مثلا دولت کارآمد از منظر فقهای امامیه چیه؟ اصلا آیا کارآمدی مسئله فقها بوده؟ اگر نبوده آیا میشه از مبانی فقهی فقها تعریفی فقهی از کارآمدی استخراج کرد؟ اهداف دولت ها از نظر فقه چیه؟ ویژگی های دولت ها از نظر فقه چیه؟ بنابراین باید با بررسی آثار فقهی دولت کارآمد رو از منظر فقه تبیین میکنیم. خب در همین راستا یک نشست های طراحی شد که هر کدوم به طریقی ابعاد مختلف بحث ما رو مورد بررسی قرار میدن. نشست علمی امروز ما هم دومین نشست از این سلسله نشست هاست، و در راستای همین هدف برگزار شده، و ما از استاد لکسایی دعوت کردیم که جایگاه دولت کارآمد در آراء فقهی فقهای امامیه رو با تاکید بر آراء امام خمینی بیان کنن. دلیل انتخاب این موضوع هم این بود که خب ما باید ببینیم که دولت کارآمد چه مقدار برای فقهای امامیه مسئله بوده و چه مقدار در آرایشون نمود داره، و خب از میان فقها هم به نظر میرسه که امام خمینی رحمت الله یک ویژگی های خاصی دارن که باید به صورت ویژه مورد بررسی قرار بگیرن. یکی این که ایشان علاوه بر نظریه پردازی در رابطه با تأسیس و تثبیت حکومت، در عمل هم وارد حکومت شدن و تأسیس کردن حکومت رو و تثبیت کردن. خب طبیعتاً بیش از هر فقیه دیگه ای با این موضوع آشنا هستن، و ثانیاً خب مبانی خاص فقهی و اصولی دارن که با توجه به این مبانی به نظر میرسه که ایشون علاوه بر تأکید بر کارآمدی در تشخیص مصادیق و اجرای احکام، عنصر کارآمدی رو در مرحله استنباط احکام هم وارد کردن. حالا من بیش از این دیگه مصدع اوقات نمیشم که بیشتر از خدمت استاد لکسایی استفاده بکنیم. استاد در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر اساتید محترم، حضار گرامی، کسانی که اکنون یا بعداً صدای ما رو میشنوند و تصویر این جلسات رو احیانا میبینند. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد این بحث علمی رو امروز در خدمتتون باشی. مقدمتاً عرض میکنم که اگر ما به آثار فقهی فقها مراجعه بکنیم، طبیعتاً یه تیتری با عنوان دولت کارآمد نمیتونیم پیدا بکنیم، چون این عنوانی وجود نداره. بنابراین بحث امروز ما از قبیل مباحث ظرفیت سنجی خواهد بود. یعنی ما میخواییم ببینیم که آیا در مباحثی که توسط فقها در ادوار مختلف مطرح شده، اگه بخواد بحث دولت کارآمد پیگیری بشه در چه بخش هایی میتونیم این رو پیگیری بکنیم و با چه ادبیات و عنوانی؟ این نکته اول. نکته دوم این که جایگاه فقه هست. آیا از فقه اساساً انتظار می رود که در مورد دولت و دولت کارآمد اظهار نظر بکنه یا خیر؟ با توجه به این که فقه رو ما دانش راهبردی در میان مسلمین می دانیم، طبیعتاً ازش یک چنین انتظاری داریم. در تمدن اسلامی چنان که برخی از پژوهشگران هم گفتند، اگر ما بخواهیم یک عنصری رو به عنوان قوام بخش تمدن اسلامی یاد بکنیم، بلا تردید اون فقه هست. اهمیت فقه در تمدن اسلامی حتی در روزگار ما به گونه ای هست که اگر ما همه علوم اسلامی رو داشته باشیم اما فقه رو نداشته باشیم، نمیتونیم از جامعه اسلامی و تمدن اسلامی و دولت اسلامی سخن بگیم. اما اگر فقه رو داشته باشیم، این نظریه حضرت امام هم هست رحمت الله علیه، ایشون همین رو فرمودن، اگر فقه رو داشته باشیم ولی دیگر علوم اسلامی رو نداشته باشیم، ما می توانیم به کمک فقه اون علوم رو هم احیا بکنیم، به سمت جامعه اسلامی بریم، به سمت تمدن اسلامی بریم، به سمت دولت اسلامی بریم. اهمیت فقه این مقدار بسیار زیاد هست. البته این بحث دیگریه که حالا جایگاه فقه آیا در جامعه کنونی ما یک جایگاه راهبردی هست یا نه، این رو میشه جداگانه به بحث گذاشت و نقاط قوت و ضعفش رو گفت، فاصله و گپ میان وضع موجود با وضع مطلوب رو جداگانه باید مورد توجه قرار بدیم. با توجه به این روی کردی که ما به فقه داریم، که فقه رو دانش استراتژیک مسلمان ها میدونیم که عهده‌دار ارائه استراتژی ها، تاکتیک ها، تکنیک ها و ریز اقدامات مسلمان ها متناسب با مقتضیات زمان و مکان در هر شرایطی هست و فقیه رو استراتژیست جامعه اسلامی می دانیم، با این روی کرد داریم میریم سراغ بحث دولت کارآمد در فقه. نکته سومی که در مقدمه باید عرض کنم اینه که طبیعتاً فقها نسبت به آنچه من گفتم میتونن دور یا نزدیک باشن، یعنی اینطور نیست که از این حرف من این نتیجه رو بتونیم بگیریم که پس همه فقها استراتژیست هستن یا همه فقها طرز فکرشون طرز فکر راهبردیه. نه، چه بسا فقهایی داشته باشیم که رویکردشون اصلا این نباشه و فقهشون هم چنین نباشه. اما میگیم فقه یه همچین ظرفیتی رو داره و یه همچین ظرفیتی رو در اختیار فقیه قرار میده. حالا فقیه که میتونه از این ظرفیت استفاده بکنه یا نکنه. خب یکی از فقهایی که در دوره معاصر از این ظرفیت استفاده کرد حضرت امام رحمت الله علیه بود، که حالا ما به مناسبت در بخش دوم جلسه از اندیشه ایشون در باب دولت کارآمد سخن خواهیم گفت. من قبل از حضرت امام میخوام که به چند تا از فقها اشاره مختصری داشته باشم که میشه بحث دولت کارآمد رو در اندیشه اونها ردیابی کرد. یکی سید مرتضی رحمت الله علیه هست، در رساله‌ای که در باب فقه سیاسی دارن با عنوان فعل عمل مع السلطان، که در جلد دوم رسائل شریف مرتضی این رساله آمده. فقیه دومی که میخوام اشاره بکنم مرحوم ملا محمد باقر سبزواری، مشهور به محقق سبزواری هست، از علمای عصر صفویه، در کتاب کفایت الاحکام و همینطور در کتاب روضة الانوار عباسی فقیه سومی که میخوام ازش یاد بکنم و بگم که آثارش و تفکرش محتوای دولت کارآمد رو به ما ارائه میکنه، مرحوم آیت الله نائینی رحمت الله علیه هست در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله. فقیه چهارمی که البته فقط اشاره میکنم وارد اندیشش نمیتونیم بشیم، شهید آیت الله سید محمد باقر صدر هست که تعریف راهبردی از فقه هم ایشون ارائه کردن و همینطوری تعریف راهبردی از حکم شرعی ارائه کردن در کتاب شریف حلقات همون جلد اول. تعبیرشون اینه که فرمودن حکم شرعی التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان. این تعریف از تعریف راهبردیه. حکم شرعی حکمی است که از سوی خدای متعال صادر شده برای تنظیم زندگی انسان، سواء کان متعلقا به افعاله او به ذاته او به اشیاء اخرى داخلتا فی حیاته. فقیه دیگری که باز اندیشش ظرفیت این بحث رو خیلی برجسته داره، شهید مطهری هست و در پایان هم بحث حضرت امام. من از فقهای گذشته اشاره می کنم به اندیشه سید مرتضی، خیلی مختصر اینها رو عبور می کنم تا به بحث حضرت امام هم برسیم. در این فقهایی که من انتخاب کردم سعی کردم هر کدوم از یک گفتمان باشن، هر کدوم یک طیفی از فقه و فقها رو نمایندگی بکنن. در اندیشه سید مرتضی یه تقسیمی از دولت‌ها وجود داره، یعنی میخوام بگم که سید مرتضی بحث دولت در کانون مباحثش بوده. تقسیم ایشون از دولت‌ها این هست، فرمودن که اعلم ان السلطان علی ضربین، محق عادل و مبطل ظالم متقلب. دو نوع دولت داریم، دولت بر حق عادل و دولت باطل ظالم متغلب. برداشت من اینه که اون محق اشاره داره به مقام مشروعیت، عادل اشاره داره به حوزه کارآمدی و عمل کردش، یعنی به لحاظ بحث مشروعیت بر حق است، به لحاظ ساحت عمل عادله، بر اساس عدالت عمل میکنه. یعنی در دیدگاه سید مرتضی اگر شما بگید دولت کارآمد چیست، ایشون میگه دولت محق عادل هست. یعنی این تعریف رو تقریبا به دلالت مطابقی هم میتونیم بگیم تطبیق میکنه. اما دولت دوم که مبطله، یعنی به لحاظ مقام مشروعیت، ظالمه به لحاظ عمل کرد، متغلبه به لحاظ شیوه به قدرت رسیدن، با غلبه به قدرت رسیده، این میشه دولت ناکارآمد. چرا؟ چون ظالمه. پس در اندیشه سید مرتضی کارآمدی و ناکارآمدی دولت به عدل و ظلم تعریف میشه. اگه عادل باشه میشه کارآمد، اگر ظالم باشه میشه ناکارآمد. این تا اینجا. از اینجا به بعد یه نکته ای رو مرحوم سید دارن که به نظرم این نکته مهمیه. آیا متشرعین مؤمنین در دولت‌های ظالم مبتل متغلب هم وظایفی برای اجرای عدالت دارند یا خیر؟ اصلا این سوالی که توی این رساله ایشون میخواد پاسخ بده اینه. چون در دولت محق عادل که ایشون میفرماید باید هممون همکاری کنیم دیگه، یعنی اونجا مشارکت از ما میخوان و مشارکت باید اتفاق بیفته. مسئله اینه که آیا تکلیف دینی ما ایجاب میکنه که ما اگر دولت محق عادلی نداشتیم در دولت مبتل ظالم متقلب فعال بشیم و اقداماتی انجام بدیم تا اون دولت هم کارآمد بشه یا خیر؟ پاسخ ایشون اینه که اگر 4 تا اقدام رو بتونیم انجام بدیم و این متعین باشه در قبول منصب از سوی دولت ستمگر، که اگر ما منصب رو نپذیرفتیم این 4 تا اقدام بر زمین خواهد ماند. در این صورت پذیرش منصب از سوی دولت ظالم هم واجب میشه. عبارتش رو ملاحظه بفرمایید، میفرماید که فالولایتو من قبل سلطان المحق العادل لا مسئلت انها لانها جایزتون بل رو بما کانت واجبتن ازا حتمه السلطان و اوجب الاجابت الیها و انما الکلام فی الولایت من قبل المتغلب و هی علا ضروبن واجبون، که ادامه داره بقیه احکام خمسرم میگه، فاما الواجب فهو ان یعلم المتولی او یغلب علا ظنه به امارات لائحه انه یتمکن بالولایه 1 من اقامت حق، 2 و دفع باطل، 3 و امر به معروف، 4 و نهی عن منکر و لولا هذه الولایه لم يتم شيء من ذلك فيجب عليه الولایه به وجوب ماهی سبب الی و ذریعه الی الظفر به. پس اینجا کارآمدی عملیاتی تر شد، یعنی اون عدالت که من عرض کردم مربوط میشه به عرصه میدان و حق مربوط میشه به مقام مشروعیت و استحقاق، اینجا 4 تا شاخص پیدا کرده. یکیش اقامه حق، حق اینجا به معنای کار درست، کار پسندید، اقامه حق بکنه. 2 دفع باطل، خب معنای خیلی عام میداره، هر آنچه که مصداق باطل هست این اونها رو دفع بکنه، یعنی حذف بکنه. 3 امر به معروف بکند. 4 نهی از منکر بکند. و این متعین باشه و این هم بتونه اینها رو انجام بده، اصلا واجبه همکاری. پس یک راهی باز میکنه مرحوم سید مرتضی که حتی در یک صوری مؤمنان بتوانند با ورود به دولت‌های ناکارآمد که از نظر ایشون شد دولت‌های ظالم، حتی اونها رو هم کارآمد بکنند. البته این بحث ایشون ادامه داره، یعنی در ادامه پرسش‌هایی رو پاسخ میده که ها چطور شما میگید از منظر یک فقیه که میشود با حکومت ظالم همکاری کرد. ایشون پاسخ‌های نقضی داره، پاسخ‌های حلی داره که من الان چون دیگه به بحث‌های بعدی هم میخوام برسم وارد نمیشم، ولی مهم نکات، یکی دو تا نکته هست که ایشون فرمودن. یکی استناد به قرآن کریم و ماجرای حضرت یوسف سلام الله علیه. ایشون میگه ببینید حضرت یوسف خودش تزکیه کرد خودش رو و از حاکم مصر تقاضا کرد که منصب وزارت رو به او بده. برای چی این کار رو کرد؟ برای نجات، حالا به تعبیر من، اقتصادی مردم. یعنی با توجه به خوابی که حاکم مصر دیده بود، ایشون از اون خواب متوجه شد که بله 7 سال ترسالی خواهیم داشت، بعد 7 سال خشکسالی خواهیم داشت و اگر تدبیری نشه مردم دچار مضیقه خواهند شد، چه بسا بسیاری از مردم بمیرند. احساس وظیفه کرد به عنوان یک پیامبر الهی که تقاضای منصب بکنه. بنابراین نه تنها اگر حاکم ظالم بیاد به شما پیشنهاد منصب بده، بلکه نه، شما یک مؤمن متخصص هستی، یک رهبر دینی کارشناس هستی، میتونی 15 سال آینده رو بر اساس روندهایی که وجود داره بررسی بکنی، بگی مردم دچار این مشکلات میشن و این از عهده من برمیاد، اصلا بری مطالبه بکنی، بگی آقا یه همچین مسئله‌ای هست و یه کاری کنی که دولت کارآمد بشه. اینجا دولت کارآمد در نگاه حضرت یوسف سلام الله علیه چه جور دولتیه؟ دولتیه که مشکل مردم رو حل کنه. نمونه ای هم از حضرت امیر علیه السلام میاره. میگه حضرت امیر چرا پذیرفت عضو شورا بشه؟ اگر از طریق عضویت در شورا امام به خلافت میرسید این حکمش چیه؟ بعد یک پاسخ حلی هم البته ایشون دارن. حالا اینا پاسخهای نقضیه، پاسخ حلی ایشون اینه که ظاهر امر این است که یوسف از حاکم مصر مطالبه منصب کرده، والا فلواقع خودش محق بود، از نظر شرعی اصلا حکومت برای او بود، منتها ظاهرش اینه که این از حاکم مصر میخواد، یعنی وظیفهش بود در واقع. این وظیفه خودشو باید ببینه چگونه میتونه عمل بکنه. بنابراین این یک درسیه برای امروز همه مؤمنین، متدینین، علما، فقها، رهبران دینی در هر کشوری که تو دنیا هستن. صرف این که اون کشور یک کشوریه که حکومتش و دولتش اسلامی نیست یا عادلانه نیست دلیل نمیشه برای این که خودشون رو کنار بکشن و بگن به ما ربطی نداره. اگر میتوانند و متعین هم هست میتونن اقامه حق کنن، دفع باطل کنن. اقامه حق همین نجات اقتصادی مردمه، اقامه حق نجات سیاسی مردمه. کاری که حضرت موسی کرد نجات سیاسی مردم از دست فرعون بود دیگه. اقامه حق نجات اعتقادی مردمه، کاری که حضرت سلیمان کرد و به توحید دعوت کرد بلقیس و دیگران رو و الی آخر، کاری که خود رسول الله صلی الله علیه و آله کرد، مردم رو نجات داد از جاهلیت و شرک و چه و چه و اینها. پس چون انسان واجد شرایط طبق تعریف ایشون دارم میگم از سوی ائمه معصومین علیهم السلام موظف شده به اینکه مشکلات مردم رو برطرف بکنه و در واقع از سوی معصوم ولایت دارید شما، باید این کارها رو انجام بدید. حالا چرا ایشون این بحث رو اینجا مطرح کرده؟ چون وزیر حکومت وقت این رساله در سال 415 نوشته شده، 415 هجری قمری، یعنی دوره‌ای که آل بویه در بغداد حضور دارن و بخشی از قدرت در اختیار اونهاست و خلافت عباسی برقراره. یکی از وزرا شیعه هست، از ایشون استفتا کرده که همکاری من چه حکمی داره و ایشون پاسخ داده. در واقع داره به عنوان فقیه به این آقای حسین ابن علی معری یا مغربی اجازه میده، میگه اگه میتونی این کارها رو بکنی پذیرش منصب اشکال نداره، اگه نمیتونی یعنی حضورتو در حکومت با ظلم تو هم میشه خیر، باید بیایی بیرون، ولو منصبم قبول کرده باشی باید بیایی بیرون. شبیه کاری که مثلا در مورد علی ابن یقطین اتفاق افتاد. اینجا رفت و برگشت های زیادی به شکل انقلت قلت داره که من دیگه از اونها یاد نمی کنم. مورد دوم که میخوام اینجا بگم مورد مربوط به روزه الانوار عباسی هست، در کتاب محقق سبزواری در روزه الانوار عباسیه. اولین فصل این کتاب فصل علل زوال و بقای دولت هست و اونجا موارد متعددی رو مرحوم سبزواری برشمردن که عمدتاً مربوط میشه به ناکارآمدی دولت، یعنی ناکارآمدی دولت باعث زوال و فروپاشیش میشه. بعد اونجا راهکارهایی رو مطرح کردن که چگونه میتواند دولت به حیات خودش ادامه بده، که هر کسی علاقمند هست میتونه به اون کتاب مراجعه کنه. دیگه من از اون کتاب هم بیشتر از این نقل نمی کنم. متن سوم ما مربوط میشه به تنبیه الامه و تنزیه المله که باز من خیلی مختصر اشاره میکنم. مرحوم ناینی تقسیم دولت رو عوض میکنه، یعنی تا مرحوم ناینی تقسیم همین بود که مرحوم سید مرتضی گفته بود. مرحوم ناینی دولت‌ها رو تقسیم می‌کنه به ولایتیه و تملیکیه. ولایتیه به امانت گره می‌خوره. در دولت ولایتیه دولت امین است. مملکت به عنوان امانت در اختیار حاکمان و دولت سپرده میشه. در دولت تملیکیه حاکمان مملکت رو به عنوان ملک خودشون تلقی میکنن و ایشون تلاش میکنه که به نظر من یعنی همچین ظرفیتی باز بحث ایشون داره که ما بگیم از نظر آیت الله ناینی دولت کارآمد دولتیه که نگاهش به قدرت و مملکت و مردم و ثروت عمومی و و هر چه که شما تصور بکنید نگاه یک امین هست، داره امانت دارانه برخورد میکنه که قبطه مورد امانت باید مد نظرش باشه و در جهت صلاح اینها خدمت بکنه. دولت ناکارآمد دولت تملیکیه، دولتیه که نگاهش به بیت المال، به مردم، به مملکت و امکاناتی که در اختیارش هست مالکانه هست، در نتیجه تصرفاتش دل بخواهانه هست، هر اقدامی که میخواد انجام بده انجام میده. البته ایشون هم نهایتاً بحث رو به عدل و ظلم بر میگردونه، یعنی میگه در دولت تملیکیه سه تا ظلم وجود داره: ظلم به خدا، ظلم به مردم، ظلم به امام زمان. در دولت مشروطه میگه چون به دولت ولایتی یه نزدیک میشه دو تا ظلمش کم میشه، ظلم به خدا و ظلم به مردم حذف میشه، فقط میمونه ظلم به امام زمان، چون پادشاه نمیتونه نایب امام زمان باشه. البته اونجا یه تعبیر اگری داره که حالا اینم اگر ما اجازه بدیم شاید دیگه برداشته بشه، یعنی فقها ها به عنوان نواب عام مثلا اجازه بدن این ظلم هم شاید کاهش پیدا بکنه. بنابراین در پس بحث ایشون هم دوباره بحث کارآمدی به عدل و ظلم برمیگرده، یعنی رویش ولایتیه و تملیکیه هست، امانت و خیانته، ولی این امانت تعریف میشه به عدالت، خیانت تعریف میشه به ظلم. هر چقدر ظلم بیشتر باشه دولت ناکارآمدتر میشه. خب شهید مطهری من مختصر اشاره میکنم، چون شهید مطهری هم تأکید خاصی روی عدالت داره، منتها فرق شهید مطهری با فقهایی که تا حالا اشاره کردم اینه که شهید مطهری از دولت کارآمد عبور کرده، خود فقه کارآمد رو مطرح کرده. یعنی در اندیشه شهید مطهری فقه به دو نوع تقسیم میشه، ما فقه عادلانه داریم، فقهی داریم که زیر چتر عدالت تمام احکام و گزاره ها صادر میشه، و یه فقه و فقهایی داریم که در استنباط خودشون به عدالت به عنوان یک قانون بالادستی که بر فقه باید حاکم باشه نگاه نمی کنند، چون شهید مطهری عدالت رو بر فراز فقه قرار میده، در واقع در طول قرار میده نه در عرض. برخی از فقها ها میگن اگر احکام فقهی اجرا بشود محصولش میشه عدالت. شهید مطهری بحثش این نیست، شهید مطهری بحثش اینه که ما باید وقتی فتوا میدیم، حکم شرعی صادر میکنیم، نگاه کنیم که این حکم شرعی عادلانه هست یا خیر. اگر عادلانه نیست اصلا نمیتونیم حکم شرعی صادر بکنیم، در حالی که در نگاه برخی از فقها، شاید قاطبه فقها، وقتی ما به حکم شرعی رسیدیم باید نسبت به اون حکم شرعی متعبد باشیم و یکی از نتایج این تعبد عدالت خواهد بود، یعنی اجرای احکام شرعی نتیجه میدهد عدالت. و در بحث ما چون عدالت رو به کارآمدی ترجمه کردیم، کارآمدی رو نتیجه میده، در حالی که در بحث شهید مطهری اینطوری نیست. خب این بحث هم ظرفیت مفصلی داره که من ازش الان عبور میکنم، اما میرسیم به بحث حضرت امام. در مورد شهید صدر همون چیزی که در مقدمه گفتم فعلا اکتفا میکنیم، بعد اگه باز بحثی بشه من در خدمتتون هستم. اما میرسیم به حضرت امام. حضرت امام رحمت الله علیه باز ویژگیشون اینه که از دولت سخن گفتن و اینکه دولت چه وظایفی داره که از نظر ما طبق مبنایی که ایشون دارن خیلی راحت تر میتونیم راجع به دولت کارآمد از نظر ایشون صحبت بکنیم. در کتاب البیع جلد دوم صفحه 617 ذیل بحث مسئلت و ولایت الفقیه تیتری دارن ایشون ضرورت الحکومت الاسلامیه. در این بحث خب مقدماتی دارن که من کاری به اون مقدمات ندارم، میرم سراغ اصل اون قسمتی که میخوام به عنوان شاهد مثال مورد استفاده قرار بدم. ایشون بعد از بحث مقدماتی که دارن و اینکه اسلام یک دین جامعی هست و به تمام نیازهای فردی و سیاسی و اجتماعی و حقوقی و و غیره که ما نیاز داریم توجه کرده، میفرماید که همه اینها مقدمه هست برای تأسیس حکومت عادل. فعل المسلمین و فی تلیعتهم الروحانیون، بر مسلمون ها و در رأسشون بر آقایان اهل علم واجبه که در مقابل تبلیغات دشمنان بایستند و نشون بدن که اسلام دین جامعی هست. همه اون چرا که ما برای سعادت احتیاج داریم درش هست تا این مطلب آشکار بشه. یعنی مسلمون ها، علما، طلاب، روحانیون، جوان، پیر، همه اسلام رو کامل معرفی بکنن تا این تاش شاید مثال منه. حتی یظهر ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادله. اصلا فلسفه اسلام تأسیس حکومت عدله. حالا در همین البه یه جا تعبیری داره که میفرماید الاسلام هو الحکومه به شؤونها. اصلا اسلام یعنی حکومت، که من از این تعبیر میکنم به تفکر کلگرا و سیستمی. یعنی امام بحثش اینه که ما به عنوان حوزه های علمیه باید اسلام رو کامل معرفی بکنیم، باید اسلام رو جامع به مردم معرفی بکنیم. البته فقط معرفی هم کافی نیست، بعد باید بهش عمل هم بکنیم. پس معرفی کامل اسلام و عمل کامل به اسلام نتیجهش میشه حکومت عادله. پس کارآمدی حکومت و حکومت کارآمد و دولت کارآمد چیه؟ به اینه که عادله باشه. فقه کارآمد چیه؟ فقه کارآمد اینه که برسه به حکومت عادله. پس ما از فقه کارآمد میتونیم صحبت بکنیم. از نظر امام فقه کارآمد فقهیه که جامع باشه. البته بخشی از اسلام میشه فقه، در کنار معرفی همه بخشهای اسلام. و یکی از علائم فقه کارآمد تأسیس دولت کارآمده، تأسیس حکومت عادله هست که میشه کارآمد. البته همه اقدامات در دولت علی نهج عدل و علی نهج عادل باید باشه. این تعبیراتی که ایشون تصریح کردن، فیها قوانین مربوطتون بالمالیات و بیت المال و اخذها من جمیع طبقات علی نهج عادل. یعنی به نظر میرسه که اینجا دیدگاه حضرت امام برمان استاد شهید مطهری همین بوده که عدل حاکم بر فقه، و شهید مطهری احتمالاً این بحث رو از استادشون حضرت امام گرفتن. و قوانین مربوطتون بالجزائیات قصاصن و حدن و دیتن. و قوانین، من بعضی از عبارت ها رو میخونم، مربوطتون بالقضاء والحقوق علا نهج عادل و سهلن من غیر اتلاف الوقت والمال. این تعبیرها تعبیرهای کارآمدی و ناکارآمدیه دیگه. قوانینی که اسلام در عرصه جزائیات داره میگه که به وجهی هست، به وجه لو عمل بها لغلت الجنایات لو لم تنقطع. اگه کلن جنایت ها قطع نشه و ریشه‌کن نشه، حداقلش اینه که کم میشه. و انقطعت بذالک المفاسد المترتبت علیها. پس اگر این اتفاق نیفتاد یعنی اونجا کارآمد نبوده. باید بررسی کنیم ببینیم چی شده. یا اینجا که می‌فرماید قوانین مربوطتون بالقضاء والحقوق علی نهج عادل و سهل، حالا اگه نهج عادل نبود میشه ناکارآمد، سهل نبود میشه ناکارآمد، من غیر اتلاف الوقت والمال اگه نبود میشه ناکارآمد. اینا همه قیده که باید در حکومت عادله مورد توجه قرار بگیره. و قوانین مربوطتون بالجهاد و الدفاع و المعاهدات بین دولت الاسلام و غیرها. بعد ایشون میگه کلن در دنیا ما سه نوع دولت داریم، دو نوعش رو نمیپذیره، یه نوعش رو میپذیره که طبیعتاً نظریشون اون دو نوع ناکارآمده، یه نوع کارآمده. فل اسلام اسس حکومتن لا علی نهج الاستبداد المحکم فیه رأی الفرد و میوله النفسانیه فی المجتمع و لا علی نهج المشروطه او الجمهوریه المؤسسه علی القوانین البشریه التي تفرض تحکیم آراء جماعت من البشر علی المجتمع بل حکومت تستوهی و تستمد فی جمیع مجالاتها من القانون الالهی فلیس لأحد من الولات الاستبداد برعیه بل جمیع ما یجری فی الحکومت و شؤونها و لوازمها لابد و ان یکون علی طبق القانون الالهی حتی الاطاعت لولات الامر. نعم للوالی ان یعمل فی الموضوعات علی طبق صلاح للمسلمین او لأهل حوزته و لیس ذالک استبدادن بر رعی بل هو علی طبق صلاح فرعیه تبعون لصلاح که عمله. پس دولت استبدادی مطرود از نظر فقه اسلام. چرا؟ چون اونجا امیال نفسانی یک فرد بر جامعه حاکم میشه، ظلم. دولت مشروطه و جمهوری هم مطرود از نظر فقه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که امیال نفسانی اکثریت حاکم میشه. دولت اسلامی دولتی هست که بر اساس قانون الهی مستقر میشه، هم از قوانین الهی اشراب میشه هم استمداد میطلبه برای اینکه عدالت رو در جامعه به اجرا در بیاره. بله در بحث موضوعات و مساله اونجا بر اساس نگاه های کارشناسی و تخصصی و منطقه‌ای عمل میشه. مساله مردم این شهر چیست؟ باید بررسی بشه. اون دیگه متغیره. باید در بحث موضوعات حکومت هست که تصمیم میگیره و عمل میکنه. بعد از چند صفحه بحث که چند پاراگراف بحث که ایشون دارن برای دولت اسلامی وظایفی رو مشخص کردن. این بحث به این شکل جدیده، یعنی شما در مباحث فقهای گذشته نه تقسیم دولت به سه نوع رو دارید، این یه تقسیم جدیده. در واقع ما در بحث دولت شناسی در فقه در کتاب البیع امام که یه بحث دیگه در بستر فقهه، یعنی داره بر اساس متن مرحوم شیخ اعظم درس خارج رو میگه و متن رو نوشته، در ورود به فقه اینجا بحث دولت یه تحولی درش ایجاد شده. یه نقطه تحول سید مرتضی بود، نقطه تحول دوم ناینی بود، نقطه تحول سوم امامه که دولت‌ها رو به سه دسته تقسیم میکنه و دولت اسلامی رو تعریف میکنه. بعد 6 تا وظیفه براش ذکر کرده. فإن خلاصه بحثش دیگه، فإن لزوم الحکومت یک لبست العداله، دو و تعلیم و تربیه. حالا اگه این دوتا رو یکی بگیریم، اگه دوتا بگیریم که میشه سه تا دیگه، تعلیم یکی تربیت هم یکی. حالا من یکی میگیرم که دارم میشمرم، پس دو و تعلیم و یعنی لبست تعلیم و تربیه دیگه، سه و حفظ نظم، 4 و رفع ذل، 5 و سد ثغور حفظ مرزها، 6 و المنع ان تجاوز الاجانب من اوضح احکام العقول من غیر فرق بین عصر و عصر او مصر و مصر، بدون این که بین عصر ظهور و حضور معصوم و غیبت معصوم فرقی باشه یا مثلا مکه و مدینه با قم و تهران مثلا فرقی داشته باشه. این بحث اصلا عقلیه. پس دولت کارآمد در اندیشه امام دولتی میشه که این 6 تا یا 7 تا وظیفه رو بتونه انجام بده. اگه اینها رو انجام داد ما میگیم کارآمد، اگه انجام نداد کارآمد نیست. در رأس اینها بست عدالته، که حالا وقتی ما میگیم بست عدالت، من این رو تعریف عملیاتی کردم در کتاب چالش سیاست دینی و نظم سلطانی، گفتم عدالت یه سطحش میشه سطح اصل نظام سیاسی که ما میگیم حکومت به لحاظ مقام مشروعیت محق است یا مبطل، این میشه عدالت زیر ساختی، یعنی مشروع یا نامشروع. بحث دوم همون محق عادل، این عادل در سطح بیرون. این 4 تا سطح داره. یکی عدالت در عرصه کارگزاران، دوم عدالت در سطح رفتارها، سوم عدالت در سطح قوانین، چهارم عدالت در سطح ساختارها. یعنی این از بحث حضرت امام قابل استفاده است، چون اینا رو توی این متن قوانین رو مفصل در انواع مختلف بحث کرده. وقتی میگیم قانون هم عادلانه باشه یعنی انواع قوانین، قوانین سیاسی، اقتصادی، قضایی، حقوقی، فرهنگی و چه و چه و چه. وقتی میگیم ساختارها به همین ترتیب، یعنی ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی الی آخر. وقتی میگیم رفتارها همینطور، یعنی رفتارها در ساحتهای مختلف، رفتار مخصوصاً اداری و مرتبط با وظایف فرد. و وقتی که میگیم کارگزاران، باز یعنی کارگزاران سیاسی، کارگزاران اقتصادی، کارگزاران فرهنگی، کارگزاران قضایی. یک کسی قاضیه باید واجد شرایط باشه، یک کسی نظامیه واجد شرایط باشه و الاخر. این هم مربوط میشه به بحث البه. اما حضرت امام بر اساس آنچه که در رساله اجتهاد و الاجتهاد و تقلید آمده، یک کار بسیار زیبایی انجام داده که این خیلی جالبه و ما بیشتر باید روش کار بکنیم. تعریف فقه رو ایشون درش تصرف کرد، یه تعریف جدیدی از فقه ارائه داده. من در میان تعاریف فقه 2 تا تعریف دیدم که اینها به کارآمدی خیلی مربوط میشه. یکی تعریف شهید صدر که اول جلسه عرض کردم، از اون بهتر و زیباتر تعریف حضرت امامه. تعریف حضرت امام در رساله الاجتهاد و تقلید این هست، فرمودن که میدونید فقه چیه؟ هو قانون المعاش والمعاد و طریق الوصول الى قرب رب بعد العلم بالمعارف. چند تا ویژگی داره. یکی این که البته تعبیر قانون رو ایشون در البه هم داشت، هم جایی که الان من خوندم، مثلا بعد در ادامه که میخواد شرایط حاکم اسلامی رو بگه، اولین شرطش العلم بالقانون هست، یعنی منظورش العلم بالفقه، ولی فقه رو ارتقا میده به ساحت قانون. یعنی فقه آمده که تنظیم بکنه حیات انسان رو، همون که بحث در بحث شهید صدر هم بود. اینجا هم که فرمودن قانون المعاش والمعاد، نه فقط معاش. البته اینجا نقدی دارن به غزالی، که غزالی گفته بود فقه علم دنیوی هست، که حالا من دیگه از اون صرف نظر میکنم. امام این رو نقد میکنه، میگه غزالی اشتباه کرده، فقه علم دنیا و آخرته، نه اینکه فقط علم دنیوی باشه. که چون گویا که غزالی مثلا میخواسته که یک جوری سهم فقه و فقها ها رو مثلا که انه مثلا کاهش بده، در حالی که اگر فقه واقعی باشه هم قانون المعاش هست هم معاد. حالا شبیه این تعبیر رو ملا صدرا داره در مقدمه اسفار، بحث ملا صدرا در مقدمه اسفار، اونجا هم اصطلاحی که به کار برده اصطلاح زیبایی هست. اونجا میگه که حکمت نظری برای این هست که این فرمایش رسول الله تحقق پیدا کنه که اللهم ارن الاشیاء کماهی، یعنی ما حقایق را آنگونه که هست درک بکنیم. و حکمت عملی برای تحقق این فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله که فرمود تخلقوا به اخلاق الله. بعد نتیجه گیری میکنه میگه بنابراین حکمت برای اینه که نظام المعاش و نجات المعاد، این دوتا رو برای ما حل و فصل بکنه. نظام المعاش، این تعبیر نظام در هم آثار فلسفی ما هم آثار فقهی از قدیم الایام به کار می رفته، یه اصطلاح جدیدی نیست که بعضی که میگن اصلا نبوده. چرا؟ یه سرچ، یه جستجو شما بکنید میبینید اصلا در میان فیلسوفان ما، فقهای ما اصلا کلمه نظام در معانی مختلف شناخته شده بوده و به کار می رفته، از جمله همین نظام المعاش. پس این در حکمت متعالیه مطرح بود، نظام المعاش و نجات المعاد. حالا اینجا میگه که رسالت علم فقه اینه که برای ما قانون المعاش و المعاد رو ارائه میکنه دیگه. منتها قانون المعاش و المعاد یک، و طریق الوصول الى قرب رب بعد العلم بالمعارف، یعنی فقه با معارف، با اخلاق و حکمت، اونها هم بعد با اخلاق و اعتقادات باید در کنارش باشن. اوج این بحث امام در مورد دولت کارآمد مربوط میشه به اون نامه‌ای که خطاب به علما و فضلا نوشتن و در صحیفه امام جلد 21 صفحه 289 آمده. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه که شاید این رو حتی بگیم یه تعریف باز جدیدتری هست، فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گوره است. خب با توجه به این که خب احکام تابع مصالح و مفاسد هست، حالا با اقوال مختلفی که اینجا وجود داره، در نگاه امام فقه اگر دانش کامل بشه، یعنی به وظیفه خودش عمل بکنه، در واقع فقه اگه کارآمد باشه، یکی از خروجی هاش میشه چی؟ میشه تشکیل حکومت عادله. اگر اسلام رو ما کامل بشناسیم، یکی از خروجی هاش میشه حکومت عادله، و بلکه اصلا میشه حکومت. الاسلام یعنی الحکومه، و کارآمدی حکومت هم به این مطلب هست که معاش رو سر و سامان بده، معاد انسانها رو سر و سامان بده، و راه نیل به قرب رب رو برای آحاد انسانها فراهم بکنه. از این جهت هست که ما میتونیم بگیم با معادله دقیقی که فقه برقرار میکنه و فقیه برقرار میکنه میان قدرت و تکلیف، سعی میکنه با ازدیاد قدرت در روی کرده امام، چون نظریش نظریه خطابات قانونی هست، با وجوب افزایش قدرت و فراهم کردن قدرت، چون ما مکلف هستیم، اینکه قدرت نداریم باعث نمیشه که تکلیف متوجه ما نشه، اما وقتی قدرت نداریم اگر عذرمون موجهه، خب تا یه زمانی که موجهه توجیه داریم، اما باید سعی کنیم در اولین فرصت ممکن دیگه از این معذور بودن خارج بشیم، قدرت رو فراهم کنیم تا بتونیم به تکلیف و وظیفه خودمون عمل بکنیم. لذا ایشون در همین البه فرمودن که تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی برای فقهای واجد شرایط واجب کفایی است. اگر یکی نمیتواند باید گروهی اقدام بکنن، بر همشون واجب میشه، یعنی دیگه از حالت کفایی خارج میشه و وجوب عینی بر همشون پیدا میکنه. به نظرم ما میتونیم از یه کارآمدی متعالی و دولت کارآمد در اندیشه امام و فقه امام صحبت بکنیم، هرچند که در آغاز راه هستیم، این احتیاج داره به اینکه دوستان نقد و بررسی هاشون رو در این زمینه بفرماین و امیدواریم انشاءالله خدا توفیق بده که فقه ما به فقه راهبردی و کاربردی و کارآمد روز به روز بیشتر نزدیک بشه و بتونه دولت کارآمد رو در کانون تأملات خودش قرار بده و ما شاهد یه فقه دولت خیلی فعال و سرزنده و با نشاط باشیم. یعنی ما به نظر میرسه برای اینکه فقه بتونه ایفای چنین نقشی بکنه، احتیاج به یک مرکز رصد بسیار قوی هم داره که بدونه در صحنه جامعه، حالا با توجه به اینکه در چه کشوری باشه و در صحنه دنیا چه اتفاقاتی داره میفته، آیا اینها به عدالت نزدیکه، به ظلم نزدیکه و چگونه میشود عدالت را محقق کرد. اینها را اگه ما مورد توجه قرار ندیم، فقه اون شأن راهبردیش رو ایفا نمیتونه بکنه. یعنی علارغم اینکه از یک جایگاه راهبردی برخوردار هست، ممکنه که در مقام عمل و تحقق خارجی فاقد ایفای اون نقش راهبردی بشه، که البته الان وظیفه این جلسه ما و بحث ما ارائه مباحث آسیب شناسانه و انتقادی نیست، ولی این بحث اگه بخواد عمق پیدا کنه دنبال بشه، جزء لوازمش همین بررسی خلأهایی هست که داریم و بررسی الزاماتی که اینجا داریم. یعنی اگر بخواهیم یک فقه کارآمد داشته باشیم، دولت کارآمد داشته باشیم، فقه راهبردی داشته باشیم، این باید از دولت هم بره فراتر. یعنی فقه باید تبدیل بشه به یه فقه تمدنی که بتونه به دولت کمک بکنه که دولت زمینه‌های لازم هم برای جامعه سازی رو فراهم بکنه و هم تمدن سازی و امت سازی رو فراهم بکنه. تشکر میکنم از توجهی که فرمودید، حوصله‌ای که فرمودید. در خدمتتون هستم، اگر ملاحظاتی دارید بفرمایید. من البته سعی کردم بودم توی بحث، یعنی فقط خواستم یه برداشت‌هایی رو که داشتم و این مدتی که جناب آقای دکتر جلالی فرموده بودن، مطالعاتی که داشتم رو خدمتتون عرض بکنم. البته من سابقا یه سری مباحثی در حوزه چالش‌هایی که در عرصه فقه سیاسی داریم، اینها جدول‌هایی رو تنظیم کرده بودم که می‌خواستم یه اشاره‌ای هم به اونها بکنم، ولی اونها رو آخر گذاشته بودم، یعنی چون قبلا منتشر شده بود نمی‌خواستم که از اصل وقت، گفتم یه وقت اگه احیانا فرصتی شد اشاره بکنم، که دیگه فعلا فرصت نمیشه. اما اگر در سوالات یا فرمایشات دوستان نکته‌ای باشه به اونها ارجاع میدم، ولی دوستان اگه خواستن ببینن حتما مجله علوم سیاسی شماره 24 اون طرحنامه فقه سیاسی رو که در سال 82 این منتشر شده، اونجا در بخش پایانی مقاله یه سری جدول هایی آمده که چالش هایی رو که در فقه سیاسی بین فقها و غیر فقها وجود داره سعی شده اونجا ترسیم بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر لکسایی به خاطر بحثای خیلی منسجم و فکر میکنم مهمی که مطرح شد. حالا من چون این پروژه رو به عنوان، یعنی این نشست رو به عنوان یک بخشی از پروژه دولت کارآمد از دیدگاه فقهای امامیه دارم، خب برام یک اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت و همینطور در ضمن صحبت‌های استاد وقتی مطالب رو بیان می‌کردن هی من می‌بردم تو بحث کارآمد. این دو تا مؤلفه‌ای که داره، که رسیدن به اهداف، یکی شیوه رسیدن به اهداف و نیل بهینه، خیلی بحثا برام جالب بود و ارزشمند بود. حالا دوستان هم که تشریف دارن، حالا چه به صورت مجازی چه به صورت حضوری، از خدمتشون استفاده می‌کنیم. اگر سوالی دارن یا تکمله‌ای دارن، مطلبی دارن، در خدمتشون هستیم. آقای دکتر شریفی،
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم، بحث خوبی بود. یک چند تا فقط سوال هست برای من. من البته اول بحث نبودم.
حالا فقط سوالم نکنید آجای شریعتی، چون شما صاحب نظرم هستید. پاسخهای پیشنهادیتونم بفرمایید، چون توی این پروژه البته خود طرح سوال هم برای ما مفیده، یعنی مهمه که دوستانی که مخصوصا این بحث رو میشنوند، دانشجویان دکتری، کسانی که میخوان رساله سطح 4 بگیرن کار کنن، جز اهداف ما هست که این بحث مطرح بشه، بهش دامن زده بشه، برای دوستان یه سری صورت مسئله هایی درست بشه که اینها رو کار کنن. لذا هم سوال اگه دارید، همین که اگر پیشنهادی دارید و فرضیه‌ای حتی دارید، اونها رو هم بفرمایید.
خواهش میکنم. یک نکته که شما فرمودید، بحث استراتژی دادن فقه. چرا حالا عمده فقها، اگه خود فقه استراتژی میده، چرا عمده فقها حالا اینطور نیستن؟ یعنی این استراتژیست به اصطلاح نیستن. البته یه جمله فرمودید یک مقدار پوشش میده جواب اینا که ظرفیت ایجاد میکنه، ولی خب میشه آیا میشه این توضیح ها داد که مثلا خیلی از اینایی که چون فلسفه یه به اصطلاح شاید به کلیات بیشتر میپردازه، بس استراتژی هم تقریبا کلیات را به همراه داره، فقهایی که مثلا به طرف فلسفه رفتن یا به نوعی با فلسفه ارتباط داشتن بیشتر تو این زمینه مثلا کار کردن یا مثلا به عنوان استراتژیست مثلا خودنمایی کردن، خودشون رو نشون دادن. یک نکته اینه. یک نکته دیگه هم که بله گم کنم، جمله سید مرتضی بود که سلطان محق فرمودید. این از محق، از این نمیشه به اصطلاح استفاده کرد که به نوعی حکومت را حق میدونه، حق فرد میدونه. بحث حق و تکلیف رو مثلا پیش بیاریم و بگیم که به اصطلاح حق خودش میدونه حکومت، و حکومت یک نوع حقه. حالا این حق آیا مثلا بقیه هم مشارکت دارن یا مشارکت ندارن، که در خلال بحث یک اشاره‌ای کردید که تکلیف به اصطلاح افراد و مؤمنین اینه که وارد بشن. یه بحث مفصلی البته لازم داره که آیا این وظیفه است یا تکلیفه. همون مشارکت برای مؤمنان شاید بشه گفت مثلا از یک نگاه وظیفه است، از یک نگاه حقه. تکلیف از یک نگاه به اصطلاح حقه. یعنی اینکه از همین جا استفاده کنیم بگیم که حکومت در نگاه فقیهان حقی است که به اصطلاح خدا به اونها داده و حق دارن، و از همین جا این استفاده رو بکنیم. بله. یک نکته دیگه هم بود که فراموش کردم. جمله نکته درباره حضرت امام هم یه جمله تو ذهنم اومد، و اونم که ایشون وقتی بحث فقه را مطرح میکنن که فقه تئوری به اصطلاح از گهواره تا گوره، حکومت عملی حکومت از گهواره تا گوره، یا بعد میفرمان الاسلام هو الحکومه، یا اینجا میفرمان الفقه هو قانون المعاش، میتونیم بگیم که این تعبیرا همون عبارت اخرای الاسلام و الحکومه است و فقه را فقه عام بگیریم، و یا اینکه مثلا فقه منظور همین علم فقه هست که حالا اگه فقه عام بگیریم که به اصطلاح علما هم از جهتی بحث استراتژی و اینام رو پیش بکشیم، بگیم که فقیهی که به اصطلاح علوم دیگه اسلامی را هم داره و به اصطلاح کل اسلام مجموعه علوم اسلامی را با خودش داره، این یک استراتژیسته، نه فقط مثلا فقیهی که مثلا علم بحث تکلیف تکالیف افراد را میتونه مشخص کنه. یک نکته دیگه هم تو اون بحث به اصطلاح تکالیف و بحث استراتژی شاید معید بحث باشه که بشه گفت، اینکه فقیه رو ما به اصطلاح تعیین کننده تکلیف میدونیم، یعنی به نوعی تکالیف به اصطلاح حقوق و تکالیف، حالا به اون عبارت اخرى حقوق و تکالیف افراد را مشخص میکنه. این به عبارت دیگه خب همین در سطح کلی جامعه، این افراد باید این کارا رو انجام بدن، این کارا رو باید ترک کنن، این خودش استراتژیه. یعنی اینکه اصلا اصل وظیفه مثلا مرجع تقلید با حالا بر فرض مثلا تو ساحت سیاسی وارد نشه، این خودش تعیین تکلیف و تعیین حق خودش یک استراتژیه، یعنی حالا معید فرمایش شماست. استفاده کردم من. نکته دیگه
بسیار عالی، تشکر میکنم از جناب دکتر شریعتی.
سوال اول
آقای جاذبی هم سوال مطرح کردن از طریق مجازی در خدمتشون هستیم. ایشون فرمودن که با قدردانی از مطالب خوبی که ارائه فرمودید، آنچه که از کلمات فقها در توضیح مسئله دولت کارآمد ذکر کردید، در توضیح دولت پیشرفته، دولت عادل و دولت مشروع هم به کار می رود. پس وجه تمایز مسئله دولت کارآمد از دولت پیشرفته و عادله از منظر فقها چیست؟ این را هم ایشون مطرح کردن و حالا میخواید پاسخ بفرمایید. من که حالا خودم حقیقتش بحث از جهات متعدد برام جالب بود و هی مرتب نکاتی به ذهنم میرسید که دیدم اصلا نمیتونم الان جمعش بکنم، یعنی به این نتیجه رسیدم که سریعتر متن رو پیاده بکنم که مقدار انسجام پیدا بکنم. بنابراین حالا صحبتایی که ممکن بخوام بیان بکنم خیلی بحثی منسجمی نباشه، فقط یک جهتی که به ذهنم میرسه اونم این هست که همطور که حالا ابتدای بحث عرض شد، اگر ما بخوایم بحث کارآمدی رو مطرح کنیم باید در دو جهت به نظر میرسه کار بکنه، که در بحث استنباط احکام، مثلا فرض بکنید اگر ما یه حکم شرعی رو دیدیم در عرصه عمل کارآمد نیست، مثلا ادعا شد قصاص رو اگر شما با این شیوه الان اجرا بکنید کارآمد نیست، بعضی ادعا میکنن میگن خودش منجر به خشونت بیشتر میشه، آیا مثلا با تحقیق تجربی و اون دانش بشری که میاد ما میتونیم احکام رو جابجا بکنیم یا اصلا فهم جدیدی از احکام پیدا بکنیم؟ تو مرحله استنباطه، یکی در مرحله اجرای احکامه. یعنی الان حکم رو ما استنباط کردیم، حالا که میخوایم اجرایش بکنیم، اگر درست اجرا بکنیم چون احکام تابع مصالح و مفاسد هستن طبیعتاً کارآمدی هم نتیجه قهریش میشه. بحثی که بیان فرمودید به نظر میرسه که بیشتر در جهت دوم بود، یعنی اسلام یک سری قوانین رو آورده، فقها این قوانین رو استخراج کردن و اگر اینها پیاده بشه خب طبیعتاً نتیجهش کارآمدیه. خب یه بخشش این میشه که قوانین رو شما چجوری پیاده بکنید، از چارچوب شرع خارج نشید، و دوم این که همون قوانین شرع رو هم پیاده بکنید، هم در نحوه هم در خود ماهیت قوانینی که قرار پیاده بشن. من فکر میکنم تو اون جهت اولش باید یه مقدار بیشتر بحث بشه و خب مقدار بحثش چالشی تر هم هست به دلایل مختلف. و یه مسئله دیگه هم عرض بکنم، بخشی که برای من خیلی به صورت خاص جالب بود این بود که من توقعم این بود که موقعی که نظرات فقها رو بررسی میکنیم اهداف دولت کارآمد رو بتونیم استخراج بکنیم، یعنی اون یه پایه اول بحث کارآمدی، اما پایه دومش که میشد نیل بهینه به اهداف و اون ویژگی های دولت، حقیقتش هنوزشون خیلی وارد چیز نشدم و اونقدر تأمل نکردم هنوز،
خیلی توقع نداشتم که بشه پیدا کرد. بعد یک کدهای بسیار گسترده شما بیان کردید که من دیدم نه اصلا میشه به صورت جامع بس، نه فقط که بیان بگیم حالا انقدرش رو فقها کار کردن انقدرش خلع داریم. این برام خیلی جالب بود که حالا انشالله اگر لطف بفرمایید که اون بحثا رو هم به بنده بدید که استفاده بکنم خیلی ممنون میشم. این رو حالا این از عرایض من، آقای ملایی گفتن که میتونم صوتی سوالم رو بپرسم حالا اگر فرصت هست. آقای ملایی بفرمایید. سلام علیکم.
سلام به عزت استاد عزیز صادق جان.
سلام علیکم رحمت
الله. آقای دکتر استاد اول سوالی داشتم. ببینید که ببینید اجرای عدالت در ذهن فقهای شیعه چیزی فراتر از اجرای احکام الهی نیست. همون احکامی که بر اساس منجزیت و معذریت اندلیه استنباط شده. یعنی اصلا ناظر به عرصه عینیت خارجی نیست. انضمامی نیست. کارآمدی رو نمیشه از لزوم اجرای عدل به دست آورد. یعنی نمیشه بگیم که سید مرتضی گفته حکومت باید عادل باشه پس کارآمده. بلکه باید دید این دستورات شرعی منتهی به عدل شده یا نشده. پیش فرض کارآمدی وجود یک نظام فقهی است و فقه ما نظاممند نیست دای دکتر. فقط امام بود که برای نظام من کردن این فقه عنصر مصلحت وارد کرد و دیدید که چقدر با بقیه فقها به چالش یعنی به اختلاف نظر برخورد کرد. من فقط در توضیح یک نکته دیگر بگم. ببینید فقهی که مبتنی بر منجزیت و معذریته فقط میخواد ذمه مکلف فارغ بشه، میخواد عند الله معذر بکنه. این هیچ وقت تبعات اجتماعی فتوای خودش رو قبول نمیکنه. اتفاقا برای این عدم مسئولیت پذیری توجیهش معلوم میاره. میگه چی؟ میگه من معذرم، آقا در نزد خدا من معذرم. شما اصلا ببینید تخطئه در چه فرهنگی مترتب شد، در چه فرهنگی سر برابر. تخطئه میگه آقا اون حکم منجز است و امکان داره مخالف واقع باشه. اصلا آیا این حکم یقینا عرضم به خدمت شما محقق مطالعش هست؟ نه. میگه که شاد باشه شاد نباشه، فقط من معذرم، برای من معذر و منجزه. از این فقه با اون ظرفیت با این ادبیات با اطلاع به ذهن و نمیدونه اصول عملیه و اینها و نمیشه کار مدی رو اطلاف کرد، نمیشه کار مدی به دست آورد. بنده الان من دکتری حقیر حضرت عالی در جمعیم هستی بحث تأثیر رویکرد مقاصدی به فقه در کارآمدی نظام سیاسی دینی. من فکر میکنم یکی از مهمترین عواملی که باعث میشه فتح فقه برای کارآمدی بیاد بالا اینه که ما اشراب کنیم نگاه مقاصدی رو، که البته لازمش اینه که ببینیم آیا بر اساس اصول فقه شیعه نگاه مقاصدی حجیت رو برمیتابه یا نه. با تشکر ببرم.
خیلی تشکر میکنم. حالا دکتر اگر شما بفرمایید جمع‌بندی.
خیلی ممنون، متشکر. نکات خوبی مطرح شد. عرض سلام و تحیت مجدد دارم محضر عزیزان، اساتید محترم حاضر در جلسه، حضار گرامی. خب نکات خوبی مطرح شد. من هم یه چند تا ملاحظه ای رو عرض میکنم. به نظرم فقه ما نظاممنده. یعنی من به صورت تحقیقی میگم که فقه ما نظاممنده، فوق‌العاده هم نظاممنده اتفاقا. یعنی شما 1% هم در نظاممندی فقه ما تردید نکنید. و من قبول ندارم این دیدگاهی رو که گاهی افرادی میگن، شاید خیلی هم میگن، که فقه ما فردیه، باید بیاد و حکومتی بشه، سیاسی بشه، اجتماعی بشه. فقه ما فردی نیست، فقه ما فقه اجتماعی هست. خلاصه عرض میکنم که طبق نظر جامعه شناسان ما 5 نهاد اساسی و کلیدی و اولیه داریم که اینها با بقای بشر در هم آمیخته هستند. هر کدوم اینها اگر دچار اختلال بشن بقای بشر دچار اختلال میشه. فقه ما به هر 5 نهاد میپردازه. یکی نهاد خانواده است. کارویژه نهاد خانواده بقای نسله. بخشی از ابواب فقهی ما مربوط به نهاد خانواده هست. یعنی کتاب و نکاح میگه که نهاد خانواده چگونه شکل میگیرد، کتاب و طلاق میگه نهاد خانواده چگونه فرو میپاشد. شما ببینید دقیق فقهای ما بحث کردن که وظایف والدین چیست، وظایف فرزندان چیست، رابطه زوجین چگونه هست و و و الی آخر. به تبع قرآن هم بحث کردن، چون در قرآن کریم میاد میگه که شما بچه رو میخواید زودتر از شیر بگیرید، پدر و مادر با هم مشورت بکنن راجع به این مسئله. دو، نهاد اقتصاد. کار ویژه نهاد اقتصاد تأمین معیشت جامعه هست. ما بخش عمده ای از ابواب فقهی ما مربوط به حوزه اقتصاده. بیشترین درس های خارج ما توی قرون اخیر مربوط به اقتصاد بوده. کتاب المکاسب، کتاب البی، کتاب المتاجر، کتاب السید و الزباهه، کتاب الاتمت و الاشربه و و و فراوان. سه، نهاد بهداشت. مثلا فقه ما با کتاب و طهاره شروع میشه. چهار، نهاد تعلیم و تربیت. خب حوزه های علمیه ما نهاد تعلیم و تربیتی بودن که فعال بوده، الان هم که هست. پنج، نهاد حکومت. کتاب الجهاد، کتاب القصاص، کتاب الحدود، کتاب الدیات، اینا مربوط میشه به حوزه حکومت. بله، یک بحث رو من قبول دارم، اون بحث اینه که آیا این ابواب به روز هستند؟ لذا فرمایش جناب آقای دکتر جلالی رو من به این شکل دوباره تأکید میکنم که هم در حوزه استنباط احکام ما باید کار بکنیم، هم در حوزه اجرا. اتفاقا بحث من شاید یک کمی تأکیدش بیشتر رو بخش استنباط بود. من عرض کردم دولت کارآمد به این شکل الان شما دنبالش بگردید که تو فقه پیدا نمیشه، اما یه ادبیاتی فقهای ما برای ما باقی گذاشتن، از قرن پنجم هم شروع کردم، یعنی نمونه سید مرتضی مال قرن پنجم سال 415 هجری قمریه. مطاف سید مرتضی، سید رضی، شیخ مفید، شیخ طوسی، ببینید اینها علمای راهبردی عصر و زمان خودشون بودن، تفکر راهبردی داشتن. یعنی در اون زمان آمده این بحث بسیار بسیار مهم و راهبردی رو مطرح کرده که ما در عرصه سیاست و حکومت چه باید بکنیم. به عنوان یه فقیه و رهبر شیعیان بغداد آمده پاسخ داده سوال رو. نائینی یک فقیه راهبردیه، محقق سبزواری فقیه راهبردیه. محقق سبزواری مسئله بسیار مهمی رو مطرح کرده، ایشون میفرماید که نسبت به زمان صفویه آسیب شناسی کرده، میگه به یه کسی میگن حکیم، در حالی که شما میبینی حکیم نیست، بیشتر اقوال حکما رو بلده. خب به همین ترتیب ممکنه یه وقت ما به یه کسی بگیم فقیه، ولی ایشون البته گفته، مثال زده، به شیخ مثال زده، به حکیم، به فقیه مثال زده، میگه آراء فقها رو بلده، تدریس میکنه، به شما میگه که فقها در این مسئله چند قول دارن. اما خودش فقیه به این معنا که اجتهاد بتونه بکنه، استنباط بتونه بکنه نیست.
تعبیر سعید متحری که میگن خیلی از مراجع اون مقلدن در حقیقت.
بله بله، ممکنه که مقلد دیگران، اشکال هم ندارن، یه کسی هست فقه رو خوب بلده، تدریس میکنه، اما اصلا حوزه کارش تولید نظریات جدید نیست. اما مسئله اینه که در عرف ما و در دین ما فرمود که فاما الحوادث الواقعه فرج و فیها الى روات احادیثنا. ما این جایگاه رو برای فقیه جامع و شرایط قائلیم دیگه. یعنی تنها کسی که میتواند بگوید واجب است حرام است کیه؟ فقیه جامع و شرایط. مردم از امام خمینی رحمت الله علیه اطاعت میکنن، نه به خاطر مثلا انتخابات یا رای گیری اینا، چون امام فقیه جامع شرایطه، سال 56 هم ازش اطاعت میکنن. لذا ما این بحث رو جای دیگری البته من مطرح کردم که
حتما باید ما به مسئله رهبری در فقه جدای از دولت توجه کنیم. یعنی این تعبیری که بعضی ها کردن که نظریه های دولت در فقه شیعه رو مساوی با نظریه ولایت فقیه گرفتن، خب نظر من دقیق نیست. یکی از شؤون رهبر دولت سازیه، نه اینکه ولایت فقیه مساوی با دولت سازی باشد. نه، ممکنه در یه جامعه ای در یه کشوری فقیه هست داره کارش هم میکنه، ولی بستیت نداره که اونجا دولت تشکیل بده، اما وظایف فقهی خودش رو و وظایف ولایی خودش رو تا جایی که براش مقدوره انجام میده. این که امام همین تو البه میگه که بر فقهای جامع شرایط واجب کفایی است که دولت تشکیل بدن، خب این رو از چه بابی میگه؟ ببین تفکر راهبردی از این بالاتر. امام اینجا آمده آقای دکتر جلالی چیکار کرده؟ استنباط جدید مطرح کرده. یعنی شما این عبارتهای امام رو قبل از ایشون نمیتونی ببینی. اصلا بحثش سیستمیه. جالبه، شما در تئوری سیستم اولین بحثی که دارید ضرورت دولته. تیتر خود امام اینه ضرورت الحکومت الاسلامیه. دومین بحث عناصر دولته. امام دومین بحثی که مطرح کرده عناصر دولته. می‌فرماید رهبر عنصر اصلیه، فقیه عادل عنصر اصلیه. در شرایط فقیه هم ببینید عدالت بسیار مهمه علاوه بر قانوندانی و فقاهت. بنابراین هم استنباط احکام، اگر همجور که امام میگه ما دین رو کامل معرفی نکنیم، حتما فقه به تنهایی کافی نیست، ولی ایشون میگه اگه فقه بمونه میتونه بقیه علوم اسلامی رو هم زنده بکنه. چرا؟ چون حکومت تشکیل میده، حکومت فضا رو باز میکنه. و حالا بحثای مفصلی اینجا وجود داره، اما در اون عبارتهایی که از امام خوندم منظور فقه اصغره نه فقه اکبر. یعنی این تعبیر در کجا آمده؟ در الاجتهاد و تقلید آمده، یعنی اصلا متن فقهیه. خب قانون المعاش و المعاد، تو فقه چیه؟ تو فقه داره تعریف میکنه، میگه خب قانون المعاش و المعاد. خب اون عبارتی هم که در صحیفه امام آمده، باز چون مخاطب حوزه هست و بحث دوباره فقهه، امام داره سطح انتظار ما از فقه رو بالاتر میاره. یعنی اینکه ما به فقه در این گستره در واقع باید توجه بکنیم. فرمایش جناب آقای دکتر جاذبی هم من باهاش موافقم. یعنی دولت کارآمد میشه همون دولت پیشرفته اسلامی دیگه. اصلا در فرهنگ اسلامی، در دین اسلام، عدالت هنوز جایگاهش برای ما شاید آنگونه که حق مطلب هست شاید مورد توجه قرار نگرفته. شما ببینید هر کسی رو برای هر پستی که مطرح میکنه میگه عادل باشه. یعنی وقتی دست ما از معصوم کوتاهه رهبر میگه عادل باشه، شما میری قاضی میگه عادل باشه، امام جماعت میگه عادل. توسعه و پیشرفت حتما باید عادلانه باشه. اگر حکومت عدل به قدرت رسید حتما پیشرفت اتفاق میفته، حتما فقر از بین میره، حتما برخورداری اتفاق میفته. ببینید حتما شکاف طبقاتی تو جامعه رخت بر میبنده بعد از یک مدتی، چون شما میایید به اقتصاد اسلامی عمل میکنید. اما الان ما چرا مثلا تو همه اقتصاد، ببینید فقه ما الان میاد میگه که مثلا آقا این سیستم بانکداری ربوی است. خب بعد میگه حالا چیکار کنیم؟ میگه که نباید ربا باشه. خب چیکار کنیم؟ شما میگید از فردا وام بدید به افراد، هیچ چیزی هم نگیره این. خب فکر میکنی چه اتفاقی میفته؟ ببینید یعنی راهکار نمیدیم. یا مثلا مثال دیگه میگه جریمه دیر کرد نگیرید. خب نظام بانکداری به شما چی میگه؟ میگه آقا من اگه جریمه دیر کرد نگیرم که اصلا کسی، یا اکثرا دیگه نمیارن، یعنی چیکار من بکنم؟ ببینید یعنی این حالت فعال بودن فقه ضعیفه. فقط میگه که من این رو الان نمیپسندم. خب نظام جایگزینش چیه؟ لذا شهید مطهری خدا رحمت کنه میگه ببینید اینو به شکل موجبه جزئیه نمیتونیم ما درمان کنیم، یک نظام اقتصادیه. این رأسمالیه، این نظام سرمایه‌داریه. شما باید یک نظام دیگری بیارید جایگزین این بکنید، مثل سیاست. حکومت اسلامی یک نظام سیاسیه، شما نمیتونید نظام مثلا لیبرالیستی رو یک کمی چیکار کنی؟ رفو کنی. این مثل اینه که یک کسی مثلا یه اتومبیل بنزی داره، بعد حالا تایرش رو بخواد از جیان بذاره. ما این یه سیستم، اونم اتومبیله، ولی اون یه سیستم دیگریه. شما حتی یه واشر اونو نمیتونی به این بزنی، بعد به هم بخورن، بعد متناسب با این باشه. لذا حتما آقای دکتر بخش استنباط، ما لذا عرض کردم بحث آسیب شناسی هم یه موضوع مستقلیه. یعنی ما بیاییم آسیب شناسی بکنیم از منظر کارآمدی. خب وقتی یک مسئله اصلا هنوز مطرح نشده، یعنی اینکه ما خیلی با وضع مطلوب چیه؟ فاصله داریم. اینکه مقام معظم رهبری این همه تأکید میکنه بر بحث فقه حکومتی، یکی از دلایلش اینه. و اینکه فقه بتونه موضوعات تخصصی امروز رو بشناسه تا بعد بتونه به اینها پاسخ بده. تا زمانی که شناخت تخصصی از موضوعات اتفاق نیفته، خب پاسخگویی هم اتفاق نمیفته. لذا حالا این یک باب دیگریه، یعنی باید خود این مسئله، مثل هم بحث توسعه، بحث کارآمدی، بحث امنیت، بحث قدرت، بحث مطبوعات، رسانه، چه من حالا تو همون بحث طرحنامه مباحث بسیار زیادی رو فهرست کردم که اینها باید کار بشه. خود بحث جامعه شناسی فقه یه بحث بسیار مهمیه که باید در نسبت بین فقه و جامعه مطرح بشه تا بشه بخشی از این مشکلات رو حل کرد. سلطان محق رو معنی برحق نمیتونیم بگیریم، چون قابل نقل، انتقال و اسقاط نیست. حق جایی میتونه مطرح بشه که شما بتونی این رو اسقاط بکنی یا نقل و انتقالش بدی. بحث مشروعیته، یعنی حضرت یوسف پیامبره، تمام دیگه، نمیتونه پیامبری رو بسپره به دیگری، تکلیف رو دوشش میاد. لذا حق رو اونجا به معنای مشروعیت گرفتیم، یعنی این شریعت داره که این حکم داره از خدا که توی این جایگاه قرار بگیره، و اگه حکم نداشته باشه میشه مبتل. فقهای فیلسوف یا فقهای حکیم که فرمودید، البته اصل بحث درسته ولی به این تعبیر، یعنی بگیم که هر مقدار فقیه ما آگاه تر به دین باشه، به همه بخش های دین مسلط تر به دین باشه، بستیدش بیشتر باشه، خب راه بردی تر در واقع عمل میکنه. این نکته کلیش میتونه درست باشه. بعضی ملاحظات دیگه هم هست، حالا دیگه ازشون صرف نظر میکنیم. این بخش بهینه بودن رو که فرمودید، بله، مخصوصا تو فرمایشات امام خیلی این تذکراتی اینجوری هست که به بعضیاش من اشاره کردم. بعد از فقهای دیگر ما هم دارم، مثلا متن ناینی هم از این جهت خیلی پررنگه. خود متن سید مرتضی در اون انقلت و قلت ها توی این جهت خیلی وارد میشه، یعنی همش بحث رو میبره روی این که فرد که اون منصب رو گرفته چیکار میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه. یه به محض این که نمیتونی دیگه کار بهینه و درست رو انجام بدی، باید بیای بیرون. یعنی
حکومت اصالت نداره.
نه خیر، ابزار، بله. خود امام هم میگه، بله، این رو خود در واقع اینجا بحث هدف متوسط مطرحه، همجور که در این تعریف الاجتهاد و تقلید هم آمده بود، هو قانون المعاش و المعاد و طریق الوصول الی قرب رب بعد العلم بالمعارف. یعنی همش عدالت و چه و چه میخواد زمین ساز نیل به رب بشه و لقای الهی بشه. باز هم تشکر میکنم از هم نکات خوبی که فرمودید، هم افاضاتی که فرمودید، هم استماعی که فرمودید. به هر حال خیلی لطف کردید. انشالله که این بحث یه آغاز باشه و ما شاهد این باشیم که انشالله زحمتی که جناب آقای دکتر جلالی میکشن، مثلا حوزه فقه کارآمدی در واقع به عنوان یه شاخه جدیدی در ذیل فقه سیاسی انشالله رونق بگیره با همت ایشون و اصلا درس و بحثی رو شروع کنن انشالله با عنوان فقه کارآمدی و دامن بزنن به این بحث انشالله در سطح حوزه علمیه.
بزرگوارت خیلی لطف دارید. من هم تشکر میکنم از مباحث بسیار ارزشمند استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین دکتر لکزایی. همونطور که استاد فرمودن خب این بحثا دو تا هدف داره. یک هدفش بحثای علمیه که حالا به این پروژه قراره کمک بشه که خب کمک خیلی خوبی هم بود. یک بحث دیگه اینه که محققین و اندیشمندان توجهشون جلب بشه به این بحث کارآمدی و اهمیتش رو درک بکنن و با یک نگاه جدیدی مباحث دنبال بشه. خیلی وقت ما متاسفانه اهمیت فقه رو اونطور که باید درک نمی‌کنیم و جایگاهش رو در نظر نمی‌گیریم. خب باعث میشه که عملاً از عرصه کنار گذاشته بشیم و افراد دیگه جایگزین بشن که ما رو به اون اهداف متعالی نمیتونن برسونن. از حضار گرامی و اساتید حاضر در جلسه و بزرگواران و اساتیدی که به صورت مجازی هم بحث رو دنبال کردن تشکر میکنم. امیدوارم که بتونیم بحث‌ها رو بیشتر دنبال بکنیم و در خدمتتون باشیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی